الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، با عرض سلام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو معارف تسلیت عرض می‌کنم. ایام شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو خدمت شما با برنامه دیگه‌ای از مجموعه برنامه‌های پرسش و پاسخ اعتقادی در خدمتتون هستیم. در این برنامه همچون برنامه‌های گذشته در خدمت استاد محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین محمدی خواهیم بود. بنده در ابتدای برنامه خدمت ایشون هم سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت برادران و خواهران عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای همه آرزوی توفیق و سربلندی. انشاءالله که خداوند اون چیزی که مورد رضای خودش هست بر زبان ما جاری بفرماید و این برنامه قابل استفاده دوستان باشه. بنده هم ایام شهادت مولای ما ابا عبدالله حسین علیه السلام رو خدمت همه دوستان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. سال اول برنامه رو می‌شنوید.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
پسر دارم 17 سالشه. از زمانی که کوچک بوده بعد عادت داشته نماز می‌خونده، روزم گرفته، شاید از سن 8-9 سالگی. بعدم اینم به اجبار نبوده، به میل خودش می‌خونده، نه که اجبارش کردم یا به زور وادارش می‌کردم. حتی بعضی وقتا بهشون گفتم، چون خیلی سن و سالش کم بود، میگفتم اگه نمتونی روزه بگیری تا ظهر اشکال نداره، خدا ازت قبول میکنه. میگفت که نه مامان، دوست ندارم، چون شما روزه میرین من باید برم. و هر جهت تا الان 2-3 سالی هست که وارد دبیرستان شده، از نظر ایمان خیلی تزلزل کرده. به خاطر همین نگرانشم، میگم نکنه خدایی نکرده گمراه بشه. البته سوالاتی داره که این سوالات من احساس میکنم باید کس باشه جوابش بده، یعنی سوالاتی که از من میکنه جوابای من قانعش نمکنه. خیلی خواستم راهنماییم کنین چه کار بکنم، چه منبعی در اختیارش قرار بدم. یعنی میدونین چطوریه، میگه به کل میگه من دین ندارم، اورستالی از شما تقلید میکردم و حالا دوست دارم بدونم برای چه خداوند حضرت محمد انتخاب کرده، برای چه خداوند مثلا در این زمانی که ما احتیاج شدیدی به امام زمان داریم امام زمان غایبه. سوالاتی از این قبیل میکنه که فکر میکنم واقعا باید کس باشه به پاسخ صحیح بهش بده قانعش کنه. بعدم میگه تا زمانی که قانع نشدم نماز نمخونم. حالا نمیدونم چه کار رو کنم.
ممنون از خواهر محترمی که با این برنامه تماس گرفتن. پاسخ سوالتون رو از جناب استاد محمدی بشنوید.
عرض کنم که اولین کاری که باید انجام بشه این که باید ریشیابی بشه اون زمانی که ایشون متشرع و متدین بودن، چون الگوش تو خانواده خود پدر و مادر بودن، پدر و مادر اهل نماز بودن، اون هم تقلید میشد و الگو میگرفت و نماز بود. حالا که بزرگتر شده تو محیط دبیرستان جاهای دیگه رفته، رفقایی پیدا کرده، احیانا مربیانی که ایشون تحت تاثیر اونها قرار گرفته و باید ریشیابی بشه ببینن که این عوامل از کجا پیدا شده.
بله.
به هر حال یه سری علل و عوامل هست، این حرفا رو از جایی گرفته و این حالت ها رو از یه جایی گرفته. اون ریشه ها تا پیدا نشه درمان کردنش دشواره. مطلب دوم این که خب پدران و مادران محترم باید خودشون مجهز بشن به این بحث ها، باید واقعا در حدی باشن که بتونن پاسخ قانع کننده برای جوان ها داشته باشن. به عبارت روشن‌تر، واقع اینه که ما یه مقدار در مسائل اعتقادی ضعیفیم، در حالی که نباید اینجوری باشه. ما همینقدر که پدر و مادرمون متدین بودن و دیندار بودن ما هم دیندار شدیم و همینطور رفتیم تا آخر. اینجوری نباید باشه. همه ما باید تحقیق می‌کردیم، همه ما باید مسلح می‌شدیم، همه ما باید با برهان اعتقاداتمون برامون ثابت می‌شد، اطلاعات وسیع می‌داشتیم. خب چرا نباید ما راجع به فلسفه غیبت امام زمان علیه السلام مطالب قانع کننده که فراوان تو روایت هم هست، دلیل عقلی و نقلی فراوانی داریم، چرا نباید بدونیم که یکی سوال چه طوران جوابشو بدیم؟ چرا نباید راجع به حکمت خداوند، عدل خداوند و وجود خداوند ما دهها برهان و دلیل بلد باشیم که هر کس سوال چه طوران جوابش رو بدیم؟
درست.
یه کمبودی که حقیقت اینه که در جامعه ما وجود داره و تکلیف مربیان رو سنگین میکنه، برنامه ریزان، رسانه ها، فرهنگ سازان جامعه رو تکلیفشون خیلی سنگین میکنه و برای خود مردم هم تکلیف ایجاد میکنه. ما چطور نسبت به جسم خودمون انقدر توجه میکنیم که اگر کوچکترین بیماری تو جسم پیدا شد فورا به پزشک مراجعه میکنیم، فورا درمانش میکنیم، اصلا مراعات میکنیم که مریض نشیم؟ چرا نسبت به روحمون این توجه رو نداریم؟ چون روح خیلی مهمتر هست، دل خیلی مهمتر هست. چرا به پزشک روح مراجعه نمی کنیم؟ چرا از کنم که روحمون رو واکسینه نمی کنیم که دچار این میکروب ها و این آفت ها نشه؟ این یه مشکلی است که جامعه وجود داره. راه حلش هم اینه که همه مردم، اعلا و ادنا، وضیع و شریف، همه احساس نیاز بکنن.
بله.
و بدونن که نیاز به اعتقادات از، یعنی از کنم که به دست آوردن اعتقادات سالم از هر نیازی بالاتره. این باید برای مردم جا بیفته. تا جا نیفتاده مثلا همینی که هست، ما خیال میکنیم که مثلا اعتقاداتمون درسته، ولی حقیقت این نیست. دلیلش هم اینه که یه سوال از ما میپرسن نمیتونیم جواب بدیم، یه شبهه مطرح میشه، تحصیلات هم مثلا داریم، پس کن سوادی هم داریم، حالا بله. لیسانس، فوق لیسانس، نمیدونم، گاهی تو حوزه ممکنه گاهی درس خونده باشیم، اما برخی از سوالهای خیلی ساده رو نمیتونیم جواب بگیم. این معلومه که اون اعتقادات ریشه‌دار و برهانی و منظم و به جا نیست. این نقصیست که باید برطرف بشه. مطلب بعدی که عرض میکنم اینه، حالا این نسبت به پدر و مادرها، نسبت به همه افراد، حالا جوان، پیر، همه باید اعتقاداتشون رو کامل کنن. یه بار دیگه در یکی از برنامه‌ها عرض کردم اعتقادات مهمترین و اولین پرسش که از انسان میپرسن. در عالم قبر با خیلی از اعمال کار ندارن، در برزخ که انسان کارش چی بوده، شغلش چی بوده، خیلی از چیزها رو تو عالم برزخ کار ندارن، اما اعتقادات رو با دقت و با حساسیت میپرسن. هیچ سوالی نیست که از اعتقادات ازش صرف نظر کنن. صرف پرسیدن هم نیست، جمع نیست که بگن که خب حالا پیامبر شما کیه، ما بگیم که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. میگن از کجا فهمیدی که پیامبره؟
بله.
چطور فهمیدی که ایشون پیامبره؟ یعنی دنبال برهان میگردن. فرشته های الهی از ما برهان میخوان. این یعنی که ما باید پیامبر رو هم بدونیم که پیامبر کیه، هم دلیل این که او پیامبر هست باید بدونیم. اگه ندونیم اونجا نمیتونیم جواب بگیم. نکته بعد این که اگر بتونیم ما دست جوانها رو در دست قرآن بذاریم، در دست علما بذاریم، در دست مسجد بذاریم، این اتفاق ها نمیفته. یا اینکه این اتفاق هم که بیفته، سرانجام مسجد اینها رو نجات میده، سرانجام اون عالم اینها رو نجات میده، قرآن اینها رو نجات میده. این کاریست که باید انجام بشه، حالا به هر شکلی که باشه. این جوان و نوجوان رو باید مسجدیش کنیم. اگه مسجدی شد دیگه مشکل حل میشه. امام مصطفی علیه السلام فرمود که تو مساجد رفت آمد کنید، هر کس مداومت کنه به رفتن تو مسجد 8 چیز گیرش میاد. یکیش آیت المحکمه که همین اعتقادات باشه.
درسته.
اگه کسی اهل مسجد شد اعتقاداتش درست میشه، به آیت المحکمه میرسه. یکیش علم مستطرف. این سوالی که از ما پرسیدی اینا تو مسجد جوابش پیدا میکنه. اگه همین سوال‌ها رو از یه روحانی بپرسه، از یک عالم کارشناس دین بپرسه، قشنگ بهش جواب میده، قانعش میکنه. بعد دست این جوان‌ها رو گذاشت تو دست این راهنماها، تو دست قرآن، تو دست پیامبر، تو دست اهل بیت پیامبر. اگه این کارو کردیم دیگه خیالمون راحت باشه. هر حرفی گفتن، هر چی گفتن نگران نباشیم. چون به یک عروت الوثقی اینها رو متصل کردیم که سرانجام از هر مخمصه اینها رو می‌کشه بیرون.
بله.
این هم گام بعدی که ما توصیه میکنیم که حتما باید انجام بشه. عرض کنم که آخرین نکته که عرض میکنم، حالا این خواهر محترم، پدرشون، دیگران، یعنی پدر این نوجوان، با مهربانی، با عرض کنم منطق بنشینن، با هم صحبت کنن، تو پوتشر نباشه، داد بیداد نباشه، عرض کنم که ملامت و سرزنش نباشه. بنشینم باهاش صحبت کنم، وقتی میگه من این که شما گفتید قبول ندارم، بگن خب من متخصص نیستم. ممکنه یه پزشک باشه پدر این جوان، پزشکی بگه من در این زمینه تخصص دارم، هر چی میخواد من بپرس جواب میدم، اما تو این زمینه تخصص ندارم. ولی بدون که متخصصین جواب این سوالات رو دادن، کتابهایی در این زمینه هست که میتونید شما اون کتابها رو مطالعه بکنید.
بله.
خود کتابهای درسی اینها خوبه، همین کتاب ها میتونن تا بخشی پاسخگو باشن و به هر حال بنشینیم باشون صحبت کنیم.
بله.
جوان بفهمه که به شخصیت دادید، به حرفش توجه میکنید. وقتی هم که نمیتونید جواب بدید، با توپ و تشر و با تحکم نمیخواید از زیر بار تکلیف شانه خالی کنید. میگه من اینو بلد نیستم چون تخصص رو ندارم. منم مثل تو هستم در این زمینه. اما هستن متخصصینی که اینو میتونن جواب بگن. متخصص این روحانی محلمون هست. امام جماعتمون هست. این سوال فلان عالم دین میتونه جواب بده. این پرسش شما رو فلان از خودم حکیم، فلان شخصیت بزرگ دینی میتونه پاسخ بده. به این شکل به جوان ها پاسخ بگن. آخرین نکته که عرض میکنم اینه که بهش بگن که شما میفرمایید که این که میگید که من تا به سوالاتم نرسم نماز نمیخونم. حالا اگر شما این رسیدن به سوالاتون 50 سال طول کشید، میتونین 50 سال اون وقت فهمیدید که 50 سال پیش اشتباه میکردی. وقت نمیگی چرا پدر و مادر منو از اشتباه بیرون نیاوردن، 50 سال نماز چطور من قضا بکنم، 50 سال روزه رو چطور. اگر شما 50 سال بعد فهمیدید چیکار میکنید؟ پس احتیاط و عقل حکم میکنه که فعلا شما وظیفه رو انجام بدید. اگر بعد از 20 سال دیگه رسیدید که اشتباه بوده، شما ضرر نکردید،
درسته
زندگی کردید، لذتتون رو از زندگی بردید و یه کاری کردید که جز فایده هیچ ضرری براتون نداشت. اما اگر 50 سال بعد فهمیدید که کج رفتید، این نمازو نخوندید، چیکار میکنید؟ گاهی دیگه اصلا امکان نداره که انجام بدید.
بله.
وقتش گذشت، اصلا دیگه امکان انجامش نیست، چیکار میکنید؟ اینجوری بهش بگن پس شما احتیاط و عقل حکم میکنه که فعلا کارا رو انجام بدید، تحقیقت هم بکن، سوالات هم بپرس. نباشه که این تحقیق شما ادامه پیدا بکنه تا 30 سال 40 سال 50 سال دیگه، بعد موقعی متوجه بشید که دیگه وقت گذشته باشه و امکان جبران نباشه. این هم نکته دیگه.
خیلی ممنونم. سوال بعدی رو برنامه رو میشنم.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551 با پیش شماره 0251.
راجب نماز و پوشش پیامبرانی که قبل از پیامبر خودمون اومدن میخواستم اطلاعاتی بهم بدید، یعنی حضرت مریم یا حضرت یوسف نماز میخوندن به چه شکل بوده، پوشششون در چه حدی بوده.
بله، ممنون از شما خواهر محترم. استاد این دو نکته رو خوشحال میشیم شما پاسخ بفرمید.
راجع به حجاب دوستان نداش باشن که انسان طبعا میخواد با حجاب باشه، با پوشش باشه، ولذا آدم و هوا وقتی که از بهشت میخواستن اخراج بشن، لباس های بهشتیشون که فرو ریخت، اولین کاری کردن با همون برگ های درختان بهشت خودشون پوشوندن. یعنی با حجاب بودن، این هم به انسانیت انسان مربوط میشه. حیوانات لباس ندارن چون این شعور رو ندارن که برهنگی بده، عورت رو اونها نمیفهمن. حیوان چون از عورت شعوری نداره، بلوغی نسبت به عورت نداره، لباس هم نداره. اما انسان چون شعور داره، چون بلوغ داره، چون خوب و بد رو میفهمه، میفهمه که عورت رو باید بپوشون. عورت فقط به معنای از خونم که اون چیزهای فقط عورت مصطلح نیست، بلکه اون چیزی باید پوشیده بشه.
درسته.
ولذا گفتم کل بدن زن عورته، همه اون چیز زن باید بپوشه، همش عورت. این مفهوم فقط انسان درک میکنه. این هم از امتیازات انسان هست، از فضائل انسانی که لباس داره. و در واقع لباس یکی از وجوه تمیز انسان از حیوانات. حجاب همیشه همراه انسان بوده، هرگز انسان بی حجاب نبوده. این که میگن حجاب از کی پیدا شد، این سوال غلطه. باید پرسید بی حجابی از کی پیدا شد.
بله.
اون وقت میگیم بعد از رنسانس و بعد از اینکه کارخونه‌ها دایر شد و تولیدات و نمیدونم این تکنولوژی جدید محصولات فراوان شد، برای فروشش باید یه کاری میکردن. اگر پوشش بود دیگه، حالا زیر چادر چه لباس خوب باشه چه نباشه، چه یک لباس رو صد بار بپوشن چه یک بار بپوشن، مشخص نیست. برای اینکه لباس ها هر روز عوض بشه، باید چادر رو کنار زد، باید حجاب رو کنار زد. این واسه اینا باید ریشیابی بشه که بی حجابی چرا پیدا شد. نه اینکه حجاب چرا پیدا شد. حجاب با انسان بوده. تا انسان بود اولین انسان آدم و حوا وقتی که لباس بهشتی ازشون گرفتن فوراً خودشون پوشوندن.
بله.
حضرت ادریس خیاط بود. کیفیت دوختن لباس رو به بشریت یاد داد. از اولین پیامبران هست. همون قرون اولیه زندگی انسان هست. قبل از اون هم لباس بود، منتها لباس دوخته نبود. این فن دوختن لباس از اون زمان به وجود اومد.
بله.
به بعد هم همیشه حجاب بوده. چون نبود که اسلام حجاب آورده باشه، قرآن حجاب رو ایجاد کرده باشه. یه تغییراتی در لباس داد. زنهای جاهلی همشون پوشش داشتن، مقنعه داشتن، جلباب داشتن، منتها مقنعه شون رو، این گوشه های مقنعه و گوشه های روسریشون رو عرض کنم که آویزون میکردن، این زیر گلوشون بالای سینه اینجاها برهنه میموند. قرآن فرمود که این گوشه روسری رو بندازید اون طرف تا اینجا پوشیده بشه.
بله.
این تنها تغییری است که در نوع حجاب قرآن داد، نه اینکه اصل حجاب رو وضع کرده باشه. اینجوری نبود که اون زنها مثلا سر برهنه باشن، بعد یعنی زنهای جاهلی سر برهنه باشن، بعد قرآن بیاد بگه حالا شما بیاد چادر سر کنید، قرآن بیاد بگه مقنعه سر. نه، اونا مقنعه داشتن، فقط کیفیت بستن مقنعهشون روسری رو بد می‌بستن. قرآن اومد گفت اینجوری ببندید که این محاسن پوشیده بشه.
بله.
همه ملت‌ها هم لباس داشتن. شما این تاریخ تمدن بیلدورانت رو بخونید، ببین ایرانی لباسشون چجوری بوده، یهود لباسشون چجوری بوده، خود مسیحی‌ها شما 150 سال 200 سال پیش لباس اروپایی‌ها رو ببینید، همه بدن خانم‌ها پوشیده بود، از سر تا انگشت پا همه پوشیده بود، پوشش بسیار عالی. بنابراین حجاب اینجوری نبود که حالا مثلا یه زمانی به وجود اومده باشه، بوده. همه ملت‌ها هم حجاب داشتن، چون عرض کردم در ذات انسان ریشه داره، در فطرت انسان ریشه داره.
درسته.
پس همه پیامبران لباس داشتن، کاملا پوشیده بودن، پیامبری برهنه نبود، منتها لباس زمان خودشون. اگر مثلا فرض کنید که لباسشون پیراهن بلند بوده، خب پیراهن بلند داشتن. اگر مثلا شلوارشون تا زیر زانو بوده مثلا فرض کنید، حتی در همون صدر اسلام هم پوشش بود. فرض کنم که یه خانومی داشت روی یک مرکبی سوار بود، داشت از کنار بقیه رد میشد، باران بارید بود، زمین گل بود، مرکب سر خورد، به زمین خورد و این خانم افتاد به زمین. پیامبر فوراً روشو برگردون. پیامبر اونجا حضور داشت، فوراً روشو برگردون. اصحاب که اونجا بودن گفتن که یا رسول الله انها متسرولتون. خانم شلوار پاشه، پوشیده یه. سه بار پیامبر فرمود رحم الله المتسرولات. خدا رحمت کن، رحمت خدا بر کسانی که شلوار می‌پوشن. رحمت خدا بر کسانی که شلوار می‌پوشن. این از زمان پیامبر هم لباس همینطور بوده، شلوار بوده، نمیدونم فوسری بوده. پیامبران گذشتن همشون لباس داشتن. بنابراین این تصور که بعضی ها خیال میکنن که مثلا ملت هایی بودن که لباس نداشتن، البته بعضی از ملت های وحشی بودن که اینها بعدن لباس ها در واقع در آوردن به خاطر توخششون، اما به هر حال همه لباس داشتن. باز تو همون تاریخ تمدن بیلدورانت نمونه های رو گفته که وقتی انسان دقت میکنه میبینه که اینها به خاطر همون دوری از تمدن بودی که گرفتار این آفت شدن. همه پیامبران لباس داشتن. نکته دوم این که همه پیامبران نماز میخوندن.
بله.
متن قرآن هست، حضرت عیسی میگه و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا. تو بچگی ها تو گهواره وقتی یاد مادرش پرسیدن این از کجا آوردی، شروع که از سخن گفتن انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی یا و آسانی به صلات و زکاه ما دمت حیا.
بله.
همه پیامبران نماز داشتن، همه شریعت های دینی روزه داشته، نماز داشته، این عبادت ها همه جا بوده، منتها نوعش فرق می کرده، کیفیتش فرق می کرده. طبعا نمازی که حضرت یوسف می خون نمازی که ما می خونیم نبود، چون نه حمد وجود داشت نه سوره وجود داشت. این حمد و سوره تو قرآن دیگه، قرآن بر پیامبر اسلام نازل شد. بنابراین نمازی که اونها میخوندن این نمازی که ما میخونیم نبوده، اما نماز بوده. در همون روایت معراجی داریم که در شب معراج 50 تا نماز بر پیامبر تشریع شد. در بین راه پیامبر برخورد کرد به حضرت موسی، حضرت موسی بهش گفت 50 تا خیلی زیاده، برگردی تخفیف بگیرید، که حالا به 5 تا رسوند پیامبر نماز رو.
بله.
منظورم اینه که حضرت موسی نماز میخونده، نماز داشته، میدونست نماز چی هست. منتها نه این نمازی که ما میخونیم. پس نسبت به سوال دومشون پاسخ این شد که همه پیامبران نماز میخوندن، همه عبادت میکردن خدا رو و اون قالب کلیش هم همین بوده، رکوع بوده. مثلا راجع به حضرت مریم داریم که ورکعی مع الراکعین، همراه سایر نمازگزاران نماز بذار، رکوع کن. یا مثلا در مورد حضرت ابراهیم و اسماعیل داریم که و طهر بیتی للطائفین و رکع السجود، خانه رو پاکیزه نگه دارید برای کسانی که طواف میکنن و رکوع و سجود میکنن، یعنی نماز میکنن. نمازشون رکوع داشته، سجود داشته، ترکیب تقریبا مثل همین بوده، اما نه عیناً مثل این، چون فرض کردم حمد و سوره که نبود، ذکر هم که این ذکر عربی است، اونها زبانشون عربی نبوده، مثلا عبری بوده، سوریانی بوده، به زبانهای دیگه بوده، به همون زبانها دعا داشتن، نماز داشتن. الان هم پیروانشون نماز دارن، اصلا شیوه نمازشون فرق می‌کنه. یک شنبه میرن کلیسا و سرودهایی رو می‌خونن که در واقع نمازشون همون سرود هاست. یهود هم نماز دارن، دیگران دارن، اصلا نوع نمازشون و نماز ما فرق می‌کنه. نمی‌دونم سوال این خواهر محترم همین بود که ما بهش پاسخ دادیم.
بله، به هر دو مورد شما پاسخ فرمودید. متشکرم. سوال بعدی رو می‌شنویم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
با عرض سلام و خسته نباشید به همه دستاندرکاران و با سلام به آقای استاد محمدی. یه سوالی که برای من پیش اومده اینه که در بعض اذکار هست که میگن گناه‌های کبیره رو از بین میبره، میخواستم صحت این مسئله رو بدونم تا چه حده. در مفاهیم جنان هم اومده مثلا مثل ذکر عدت و لکل حول لا اله الا الله و لکل همه و قمه ماشاءالله و الی آخر. تشکر.
جناب استاد در خدمتون هستیم.
عرض کنم که گناه کبیره رو هیچ ذکری، نفس ذکر از بین نمیبره. آنچه گناه کبیره از بین میبره توبه هست.
بله.
با توبه گناه کبیره انسان پاک میشه. ولی گناهان صغیره رو حسنات از بین میبره. ان الحسنات یذهبن السیئات. حسنات که ذکرم جز حسنات محسوب میشه، نماز جز حسنات محسوب میشه، اینها گناهان کوچک رو از بین میبره. اما گناهان کبیره رو جز توبه هیچ از بین نمیبره. بله ممکنه شفاعت هم در قیامت، اما در قیامت شفاعت ممکنه شامل حال انسان بشه و بعضی از گناهان کبیره رو از بین ببره و ممکنه خود خداوند متعال هم تفضلاً گناه کبیره رو ببخشه. ان الله لا یغفر من یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خداوند شرک رو نمیامرزه، اما غیر شرک رو از هر کس که بخواد میامرزه. که اینجا هم مراد از این گناهان گناهان کبیره هست، چون صغائر رو در جاهای دیگه داریم که تشتن و کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم. اگر شما از گناهان کبیره خودداری کردید، اجتناب کردید، ما گناهان صغیره شما رو میبخشیم. پس گناه کبیره با ذکر برطرف نمیشه. اما این کیشون فرمودن که عدد طول کل حولم از کنم که آخرش کنجا هم داره که ولی کل ذنب استغفر الله، معناش این نیست که استغفار گناه کبیره رو پاک میکنه، معناش این که توبه گناه کبیره رو پاک میکنه، چون استغفار مقدماتی داره.
بله.
در اون فرمایش حضرت علی علیه السلام طرف که استغفر الله ربی و اتوب الیه، حضرت فرمود وی حک یا قریب این مضمون، وای بر تو، چی تموم شد؟ خیال کردی دیگه تموم شد که گفتی استغفر الله ربی و اتوب؟ استغفر الله مقدماتی داره. بعد حضرت 6 تا مقدمه رو برشمرد، ضمن اینکه فرمود که استغفار مقام چین و چنان هست و چقدر ارزش دارد، چقدر عظمت دارد، فرمود قبل از استغفار انسان باید 6 گام رو بردارد، بعد اون وقت بیا استغفر الله.
بله.
پس اگر در این دعا کلمه استغفار اومده، معناش همون توبه هست، نه فقط لغلغه زبان، که انسان 100 تا گناه کبیره انجام بده بعد بگه استغفرالله ربی و توبه تموم شد، بعد هم فردا باز همون گناه تکرار بکنه. الان هم که داره میگه استغفرالله، غرضش اینه که یک ساعتی هم باز همون گناه رو انجام بده. این در واقع همون عرض کنم که المستغفر من الذنب و فاعله کل مستهزئ بربه، کسی که از گناه استغفار میکنه و در این حال انجام میده، علیه بالله داره پروردگار خودش رو استهزا میکنه، خدا رو علیه از بالله داره مسخره میکنه.
بله.
این استغفار که ارزش نداره، که باید انسان گناه رو انجام میده، تو گناه هم هست، در این حال استغفار هم میکنه، این در واقع خودشو داره مسخره میکنه، چون خدای که قابل استهزا نیست. ولی خب در واقع داره کل مستهزئ به ربه. پس اگر اونجا هم ذکر کلمه استغفار اومده، معناش همون توبهه. بله با توبه هر گناه کبیره بخشیده میشه، منتها اینکه حالا توبه چیه، شرایطش چیه، این بحثیه که ما بارها مطرح کردیم و دوستان هم خبر دارن. خلاصه از این شد که گناه آثار و تبعاتی داره. یک اثرش اون کیفر اخرویشه.
بله.
کیفر اخروی گناه برداشته نمیشه مگر با توبه. ولی اینکه انسان در دنیا مجازاتاش رو ببینه، کتکاش رو بخوره، حلالیت بطلبه، نمیدونم همه آثار اون گناه رو هم در دنیا برطرف بکنه، باز اون گناه بخشیده نمیشه مگر اینکه توبه بکنه. حالا این توبه کردن یک بابها، یک درهایی داره، یک کودهایی داره. یکی از کودهاش استغفار هست، که استغفار در واقع رمز ورود به حوزه توبه هست. قبل از اینکه انسان بخواد این کود رو ازش استفاده بکنه، باید گامهایی رو برداره که همون شیشگامی است که حضرت علی علیه السلام فرمودن که از اون شیشگام دو تا شرط صحته که اگر نباشه اصلا انسان به ساحت توبه راه نیافته.
بله.
بله اون چهارتای دیگه شرایط کمال هست. اگه میخواد کاملا توبه کنه باید اون شیشتا شرط رو حتما مراعات کنه، که ما این شرایط رو بارها خدمت دوستان عرض کردیم، دیگه تکرارش نمی کنیم. این یه نکته بود. نکته دوم این که اون اذکار هم به عنوان یک کد، به عنوان یک مقدمه، که وقتی انسان میخواد بیا استغفر الله ربی و توبه، وقتی یادش میاد فلان گناه رو انجام داده، چون متن دعا این هست که ولی کل جرمن یا ولی کل ذنبن استغفر الله ربی و توبه، برای هر گناهی من یک استغفار رو آماده کردم. معناش اینه که تا گناه کرد متوجه میشه گناه کرده، پشیمان میشه، تصمیم میگه دیگه دوباره این کار انجام نده، یه استغفر الله ربی و اتوب و الی، خدایا من اشتباه کردم، گناه کردم، پشیمانم، دیگه هم تا آخر عمرم، تا قیامتم که زندگی بکنم، دیگه بین گناه بر نمیگردم. بله این استغفار اون گناه کبیر رو پاک میکنه.
بله خیلی ممنون. برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی رو از رادیو معارف ادامه میدیم.
پرسش و پاسخ www.radiomaarif.ir.
با سلام و تشکر از برنامه خوبتون، خواستم بپرسم ببینم که روح انسان یا روح در واقع خود جن، با توجه به این که تمام هستی ما از اتم و الکترون تشکیل شده، آیا میتونه خود روح در واقع همون الکترون ها باشن که در واقع یک جریان به اصطلاح مغناطیسی هستن و میتونن همه چی رو به شکل هوشمند در خودشون حفظ کنن و نگه دارن و در به اصطلاح حالا روز یا هر موقعی که هست به یه شکل خاصی احیا بشن؟ میخواستم ببینم که این امکان پذیر روح هم واقعا در واقع با توجه به اینکه آفرینش کلا از مولکول و اتم و اینجور چیزا هست، مادیاتش، آیا روح هم در واقع طبیعت روح هم همینه یا چیز دیگریه؟ ممنونم، تشکرم.
ما هم ممنونیم. استاد پاسختون رو میشنم.
از کنم که انسان از دو بود درست شده، یک بود بود جسمیش، بود طبیعی و مادیش، اون بود ناسوتی انسان که اون از ماده هست، وقت ماده از اتم ها درست شده، اتم ها از الکترون ها و نوترون ها و پروتون ها درست شده، اون حرف ها در مورد و بینه در واقع بود مادی انسان مولکول هایی داره که این مولکول ها دیگه بحث های فیزیکی و از کنم زیستشناسی که به درد ما نمیخوره، این بخشش درسته.
بله.
منتها این یه بخش وجود انسان هست که بود مادی وجود انسان باشه. این ماده خواصی داره، از جمله تجزیه میشه، تقسیم میشه، از جمله عوض میشه، تغییر میکنه. هر 7-8 سال یک بار تمام سلول های مادی وجود انسان عوض میشه، طوری که انسان 8 سال آینده هیچ جزئی از 8 سال گذشتهش رو نداره، کاملا نو شده. این بودها. اما یه بود دیگه داره که این خواص رو نداره، نه تجزیه پذیره، نه تکرار میشه، نه عوض میشه، نه نمیدونم این فیزیک های ماده جا نداره، مکان نداره، محدودیت زمانی نداره، کل و جز نیست. این بود مادی انسان، مثلا اگر جسم انسان فرض کنید که 1 متر مربع جا بخواد، توی 0.5 متر مربع جا نمیگیره، حتما باید 1 متر مربع باشه تا انسان بتونه روش دراز بکشه. مثلا اگه حجم انسان فرض کنید 1 متر مکعب باشه، تو نیم متر مکعب جا نمیگیره، نمیشه انسانو جاش داد تو اون چیز. اما اون بعد دوم که عرض کردم بعد مجرد باشه، هیچ کدوم از این ویژگی‌ها رو نداره.
بله.
یک کوه تو ذهن انسان جا میگیره، نه صورتش، اصل کوه رو انسان تعقل میکنه، زمین و آسمان رو تعقل میکنه، یعنی کل در جز جا میگیره. تازه ذهن انسان هم اینجوری نیست که تو سلول مغز باشه، ببین در فلان سلول مغز انسان کل کوه منعکس شده، عکس برداری شده، نه، اون شخصیت انسان، من انسان، ذهن انسان هر بزرگی تو خودش جا میده، چنان که کوچیکو جا میده تو خودش. من انسان قابل تقسیم نیست، هر سلولی رو شما میتونید به 2 تا نیم سلول تقسیمش کنید، اگر هم در خارج نتونید این کار انجام پذیر نباشه، در ذهن انجام پذیره. ذهن انسان قادره که هر سلول مادی رو 2 تاش کنه، به 2 تا نیم سلول تقسیمش کنه. هر ماده رو میشه تقسیمش کرد، اما شخصیت انسان نمیشه تقسیمش کرد. من رو نمیشه 2 تا نیم من تقسیم کرد. این من عوض نمیشه. موقعی بچه بوده، 3 سالش بوده، من بوده، میگه من به کودکستان میرفتم، من به دبستان میرفتم،
بله،
من به دبیرستان میرفتم، من اینجا نشستم. این من کیه که ثابته؟ اگر بگیم اون بود اوله، اون که بارها عوض شد. پس انسان از 2 بود درست شده، 1 بود مادی که ویژگی‌های ماده رو داره، اون جسم انسان هست، اون بود طبیعی انسان هست. 1 بود مجرد که روح انسان باشه، نفس انسان باشه، از خونم که اون شخصیت انسان باشه، من انسان باشه، اون هیچ کدام از اون ویژگی ها رو نداره. این دیگه ماده نیست، این دیگه سلول نیست، این دیگه مرکب نیست، بسیطه، این دیگه زمانمند نیست. نمیتونه بگیم من، از ما برسن من کجاست، بگیم تو دلمونه، من کجاست، جا نداره. من کی؟ همیشه. عرض کردم کودکی، نوجوانی، پیری، من یکیست. این بود مجرده. اینجا دیگه بحث سلول و اتم و الکترون و نوترون و پروتون اینا اصلا دیگه اینجا معنا نداره. اون بود مادی بود که اون ویژگی ها رو داشت، نه این بوده. اون بود که ترکیب بود، اون بود که مرکب بود. حتی اتمش که کوچکترین جزء وجود مادی انسان بود، خودش باز تجزیه میشد به این سنوکی که عرض کردیم، الکترون و مثلا پروتون و نوترون. اون مال اون جسم انسان هست، ولی روح انسان اینجوری نیست. روح انسان مجرد است، قابل تجزیه نیست، قابل تقسیم نیست الاخر. نکته بعد این که این سلول های مادی میتونن حقایق رو در خودشون منعکس بکنن، این حرف درستی است. چنانکه اون نوار ضبط صوت یا فیلم برداری حقایق رو در خودش منعکس میکنه،
بله،
که بعدن اینها 100 سال دیگه، 1000 سال دیگه اینها رو نشون میده. 1000 سال آینده فرض کنید که بخوان این فیلم ها و این صحبت ها و اینها رو کاملا میتونن، یعنی این ماده این قدرت رو داره، این حالت انفعال رو داره که در خودش جا بده، بعدن هم بازخوانی بشه. بعید نیست که بشر در همین صنعت و تکنولوژی به جایی برسه که بتونه اون صداها و تصویرهای 1000 سال پیش رو هم بازخوانی بکنه. هیچ بعید نیست که بشر زمانی بتونه فرمایشات امام حسین علیه السلام رو در مقابل سپاهیان عمر سعد اونها رو بازخوانی بکنه، این فرمایشات امام حسین رو پخش بکنه، یا اون تصویرها رو بگیره، از فضای دور زمین باشه، یا عرض کنم که اون کوهی که اونجا بوده، خود کربلا، اون نهری که اونجا بوده، چیزی که از این قبیل. هیچ بعید نیست که این حوادث در اون مولکول ها ضبط شده باشه و بعداً بتون بشر انقدر از لحاظ تکنولوژی پیشرفت بکنه که بتون اونها رو برگردونه. این حرف درستی است. اگه منظور شما این باشه، این حرفا کاملا مورد تاییده. اینها مورد تایید قرآن هم هست. قرآن میفرماید که همه موجودات با شعورن. همه موجودات اصلا تسبیح میگن و ام من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. هیچ چیز نیست مگر اینکه ذکر خدا رو میگه، تسبیح خدا رو میگه، ولی شما تسبیحشو نمیفهمید. یعنی سنگ تسبیح میگه، کوه تسبیح میگه. در آیه دیگه داره که وقتی حضرت داوود ذکر میگفت همه کوه و درخت و همه همصدا با داوود ذکر میگفتن به امر خداوند متعال.
بله.
ذکر داشتن منتها ذکرشون با ذکر داوود هم نوا نبود، به امر خداوند متعال با او همصدا شدن، هم نوا شدن. پس همه چیز در حال ذکر و سبحان الله گفتن هستن. هیچ بعید نیست زمان این لا تفقهونه بشه تفقهون، زمانی بشر به جایی برسه، چون که الان هم این امکان برای خیلی ها وجود داره، برای بعضی ها وجود داره، برای احدی از مردم وجود داره الان که تسبیح موجودات رو بشنوند و میشنوند. بودن کسانی که تو مسجد دیدن که مسجد داره سبحان الله میگه، داره ذکر میگه، چون که فرشتگان مسجد رو دیدن. بنابراین اگه مراد شما این باشه، این حرف درستی است. همه چیز در حال تسبیح است، همه حقایق ضبط میشه، زمین با دقت تمام حوادثی که بر او رخ میده رو ضبط میکنه و روز قیامت همین زمین میشه شاهد. زمین میاد میگه خدایا این بنده تو اومد و روی من داره کرد نماز خون. ولذا از امام صادق سوال کردن که وقتی ما میریم مسجد یه جا نماز بخونیم، حضرت فرمود لا ها هنا ها هنا ها هنا، اینجا بخون اونجا بخون اونجا بخون، تا تعداد اون دقا و قطعات زمین که روز قیامت به نفت و شهادت میدن تعدادشون زیادتر بشه.
دست.
چنانکه اگر بر روی قطعه زمین گناهی واقع بشه، زمین اون گناه رو ثبت میکنه، ضبط میکنه و روز قیامت میاد شهادت میده، میگه خدای این بنده تو در فلان تاریخ مثلا چنین گناهی رو انجام داد. اگر مراد شما اینها باشه، خب اینها کاملا مورد تایید ما هست و ما هم قبول داریم و روایات و آیات همین مطلب رو به این شکل بیان میکنه. اما اینکه شما فرمودید روح انسان از مولکول ها درست شده، این مورد قبول نیست، چون روح مرکب نیست. جن هم همینطور، جن هم بود مادیش، اون حرفای گفتید همش درسته، حالا منتها او از آتش ما از خاک، اما بود مجردش خیر، اون دیگه این حرفا درش معنا نداره. نمیدونم بازم بخشی از سوالشون باقی مون یا همش رو بهش رسیدیم.
بله، به سوال پاسخ دادید، ممنونم. سوال بعدی رو میشن.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-10-551 با پیشماره 0-251.
سلام علیکم. ببخشید سوالی داشتیم که انسان وقتی از دنیا میره شب اول قبرش از کی شروع میشه؟
بله استاد بفرمایید.
عرض کنم که دوستان یاد داشته باشن شب اول قبر به دو اعتبار با هم فرق میکنه. یه اعتبار اون اعتبار تشریع و خود اعتباره. به این اعتبار اگه سوال پرسیدن اون شبی که دفن میشه، ولی اون که ممکنه 20 روز پیش مرده توه از خودم سردخونه هست، بنابراین اون دستورهایی که دادن شب اول قبر انجام بشه مثل نماز لیلت و دفن یا چیزی از این قبیل، اونها رو باید همون شبی که دفن میشه انجام داد، نه شبی که از دنیا رفته، ولی اینکه فاصله باشه بین شب فوتش و شبی که از خودم که دفن شده، در لیلت و دفن باید اون نماز خونده بشه و اعمالش انجام بشه. این در صورتی است که سوال این باشه که به لحاظ اعتباری، به لحاظ تشریعی شب اول قبر کدوم شبه.
بله.
اما می‌خوام به لحاظ واقعی و عینی و خارجی این سوالو بپرسیم، دیگه جوابش این نیست. همون شبی که از دنیا رفته، بلکه همون لحظه‌ای که از دنیا رفت وارد عالم برزخ شد، دیگه تابع عالم برزخ میشه، حوادث تو عالم برزخ براش رخ میده، چنانکه اگه اصلا دفنم نشد اون اعمال برزخ انجام میشه. مثلا کسی در دریا غرق شد، همون دریا میشه قبرش، همونجا نکیر و منکر میرن سراغش، همونجا پرسش انجام میشه و همون به منزله اون اعمالیست که باید انجام بشه. تأکید میکنم که اگه صبح مرد، همون صبح وارد عالم برزخ شده.
بله.
چی نیست که تا شب تو دنیا بمونه یا بینابین باشه، شب که شد بیان خب حالا امشب شد مثلا لیلت و دفنش، نه، او همون لحظه وارد عالم برزخ شد. پس مطلب رو از دو زاویه نگاه کردیم، به لحاظ تشریعی و به لحاظ اون مقررات و احکامی که باید انسان انجام بده.
بله.
شبی که دفن میشه. اما به لحاظ واقعی و به لحاظ اینکه کی وارد عالم برزخ میشه، همون لحظه که از دنیا میره، همون لحظه وارد عالم برزخ میشه. گرچه خودش ممکنه بعضی از افراد هستن که خودشون مدت ها متوجه نمیشن، یواش یواش بعدا، مثلا کسانی که با مرگ دفعی و ناگهانی از دنیا میرن، اینها غالبا متوجه نیستن که حالا وارد عالم برزخ شدن، فقط میبینن صحنه‌هایی که اطرافشون بود عوض شد، موجودات جدید شدن، بعد یواش یواش متوجه میشن که مردن، ولی واقعا بلافاصله بعد از قبض روح وارد عالم برزخ میشن.
بله، خیلی ممنون جناب استاد محمدی. به پایان برنامه امروز پرسش و پاسخ اعتقادی رسیدیم. از شما شنوندگان هم تشکر میکنم که تا پایان برنامه ما رو همراهی کردید. تا برنامه آینده که با قسمت دیگه ای از این برنامه در خدمتون باشیم، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم.
گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، از بی نشان حجاب است نام و نشان صالح، از بی نشان حجاب است نام و نشان صالح، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، تا همچو پیر کنعان چشم از جهان نپوشی، تا همچو پیر کنعان چشم از جهان نپوشی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، از روزی مقدر غالب خون دل شو، از روزی مقدر غالب خون دل شو، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی.